أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن عشر، جلسه هجدهم از مباحثه فقه المسجد. در هندسه المسجد، نظام مهندسی مسجد، درباره سقف مسجد و آنچه که مرتبط به سقف مسجد هست، در عنوان فروش به فرع شرف المساجد رسیدیم. قرار دادن شرفه ها برای مسجد، که شرفه رو معنا کردیم، گفتیم به اون چیزی که در بالای مسجد، بالای سقف مسجد، دور سقف مسجد یا سطح مسجد در حقیقت اجرا میشه، به شکل‌های مختلف هندسی، مربع، مثلث، زوزنقه است، زاویه است، به این صورت روزنه هایی هم دارد که قابل توجه به بیرون هست، که اینها نمادی از زیبایی هاست، زیباسازی هاست، اما به یک شکلی که مربوط به قبل از اسلام هم بوده. این جعل شرف رو همانطور که در درس قبل بیان کردیم، جلسه مباحثه قبل، مشهور از فقها قائل شدن به کراهتش، گفتن تشریف المساجد، جعل الشرف للمساجد مکروه است. عدد قلیلی قائل شدن به اینکه جعل الشرف حرام است، یا یستفاد من عباراتهم، از عباراتشون استفاده می شود که اینا قائل به حرمتن، از جمله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که گفتیم این به نظر ضعیف میاد اینجا حمل اینها رو بر استفاده یا حرمت از این عبارات ادله، مقداری بعید به نظر میرسه. خب اما در این جلسه درباره ادله این بحث، حالا عددی مشهور قائل به کراهت شدن، اما دلیل بر کراهت چیه؟ ما دلیل علی القول بالکراهه؟ اینجا در عنوان الادلت فی المقام، ادله در این مقام که ادله بر قول به کراهت باشد، عمدتا این چنین است که این قول به کراهت استناد داده شده، مستند است به عده‌ای از روایات، به طایفه‌ای از روایات استناد داده شده، خودش رو مستند می‌کند، مستند است به عده و طایفه ای از روایات. که خب این روایات رو بخوانیم ببینیم که فقها ها این روایات رو که ذکر کردن چطور قضاوت کردن و ما چطور میتوانیم قضاوت کنیم. خبر اول و روایت اول، خبر طلحة بن زید است. خبر طلحة بن زید رو هم شیخ صدوق در کتاب علل و در کتاب فقیه نقل کرده و هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است. شیخ میفرماید من متن از علل میخونم. از پدرشون ابی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عبد محمد بن یحیی الخزاز عن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه تا میرسه به طلحة بن زید که ایشان از امام صادق، امام صادق از پدر بزرگوارشون فرمود ان علی علیه السلام را مسجدا بالکوفه، امیر مؤمنان یه مسجدی رو در کوفه دید، معلوم میشه دوره حکومت مولا بوده، در کوفه دید قد شرفه، این مسجد شرفه قرار داده شده، برای شرف براش قرار داده شده، مسجدی رو در کوفه با شرفه دید. امیر مؤمنان شروع کرد به بیان فرمودن، اولین جمله‌اش فرمود فقال فرمود کأنها بیعتون، این گویا معبد یهودیانه، بیعه یهودیان است، مسجد از هویت مسجدیش خارج شده، این شرفه‌هایی که گذاشتن هر که نگاه میکنه اول فکر میکنه این معبد غیر مسلمین هستش، بعد که واردش بشه ببینی نه مسلمان ها اونجا نماز میخوانن. و متکأنها فقال علیه السلام کأنها بیعتون، این کأنها این مساجد این چنینی بیعه ایست و معبدی از معابد غیر مسلمینه. و ادامه دادن و قال ان المساجد لا تشرف تبنا جمن، فرمود مساجد شرفه براش قرار داده نمی شود، نباید برای مساجد شرفه قرار داد که از هویت مسجدی خارج بشه، تبنا جمن، فرمود اینا رو ساده بسازید، بالاش هم اگر قراره که براش دورچین سطح مسجد دورچینی انجام بشه روی پشت بام، به صورت ساده باشه، این قیافه معابد غیر مسلمین رو به خودش نگیرند. ان المساجد لا تشرف و تبنا جمن، جم بدون شرفه، بعضی هم گفتن بدون شاخ، تشبیه کردن به مثلا فوری که قرن ندارد شاخ ندارد، او رو گفتن چی؟ گفتن بهش میگن اجم مثلا، اون وقت این جم از اونجاست، جمع اینه که یعنی اونایی مساجدی که بالاش چیز جدایی ندارد مثل معابد برخی از غیر مسلمان ها دارد. خب این اولین دلیل و اولین روایتی که مورد استناد برای قول به کراهت درباره تشریف المساجد یا جعل الشرف للمساجد هستش. از این روایت در مقام استدلال یه برداشتی بکنیم، بعد رد بشیم به سراغ روایت بعد. این روایت از خبر طلحة بن زید استفاده می شود، یستفاد من خبر طلحة بن زید که ان شرف لا یناسب المساجد، یعنی که شرفه ها مناسب مسجد نیستن، شأن مسجد نیست. چرا این استفاده میکنیم؟ چون امام بعد از اینکه مسجد رو دید که شرفه داره، رعا مسجدن بالکوفه قد شرفه، اولین جمله‌ای که ما فهمود تقبیح کرد، این کار تقبیح کرد، مذمت کرد، فهمود که انها بیعتون، گویا این معبد غیر مسلمانان شده. خب اینجا مولاد با دیدن شرفه مسجد زبان تقبیح گشود، زبان تقبیحش هم نمیاد بگه این کار زشتیه، زبان گشود به تشبیه این به معابد غیر مسلمانان. به این روند برداشت دیگه از میکنم توجه بکنم، تأمل بکنم. امام حدیث کرد و سخن گفت از شباهت این مسجد و مساجد این چنینی به بیعه یهود. خب شکی نیست وقتی مولا میگه این مسجد مثل بیعت الیهود شده، میخواد بگه شما کاری کردی که مناسب بیعت الیهود مناسب مساجد نیست. اولین برداشتی که از کلام مولا استفاده میشود اینه که مسجد حال کونهی مشرفن، این اشبه به چیه؟ اشبه به بیعت الیهوده و غیر مسلمین استش. این از کنم محضر شما دیگه از هویت اسلامی خارج شده. این دلالت بر این میکنند که ان تشریف لا مناسب المسجد، تشریف مناسب مسجد نیست بلکه مناسب است به بعضی از معابد غیر مسلمانان. باز این را اگه بخواییم ما یک واکاوی بیشتری بکنیم پی ببریم ببینیم چه حکمتی در این کراهت نهفته است، یه مقدار دقیق تر بشیم به این نکته میرسیم که مسجد یک هویت اسلامی داره. تعامل میفرمایید؟ مسجد یک هویت اسلامی داره، هویت مقدسی است، هویت اسلامی داره. هویت های اسلامی باید مستقله باشه. آنچه که از اسلام استفاده میشود اینه که اون چه هویت اسلامی دارد باید هویت مستقل باشه. اگر یه هویت هویت عرفی است بس دیگه نیست. قد مسجد چقدره؟ هویت عرفیه. عرض مسجد چقدر باشه؟ طول مسجد چقدر باشه؟ عرفیه. اما این مسجد باید از کنم محضر شما از نگاه مسجد که می کنیم درونش که می ریم یه هویت اسلامی به ذهن انسان تداعی کند، نه هویت مسیحی، نه هویت یهودی. لذا نکته به نظر میرسد که اینجا امام علیه السلام در اینجا که فرمودن یعنی مساجد مسجد مشرف رو با شرفه رو دیدن فهمون که انها بیعتون، بعد همه مساجد با شرفه ساخته نمیشود بلکه جمع و ساده و بدون شرفه ساخته میشه. اینه میخوام بفهمم که آقا مسجد قد بنی علی هویت اسلامیت مستقل، یا هویت اسلامی مستقلی داره. و این آقایان میدانید شما که دیدن اسلام همین، روش اسلام این است که اسلام باید دارای هویت استقلالی باشد، هویتش هویت انتزاعی نباشد. هویت اسلام هویت انتزاعی نیست. ما از یهود، از مسیحیت، از زرتشت، از جای دیگه انتزاع نکردیم. بله برخی از کنم محضر شما احکام در آیین گذشته، در ادیان گذشته و در اسلام هست. من قبلا این بحث رو کردیم در سوریه، این بحث رو اونجا کردیم که از کنم محضر شما یا قبلش شدم نیست که این بحث رو مفصل بحث رو کردیم که نسخ شرایع سابقه چیه. وقتی میگیم شریعت مسیحی نسخ شد، شریعت یهودی نسخ شد، معناش چیه؟ ما اونجا به این نتیجه رسیدیم که نسخ شرایع یعنی نسخ جمعی احکام شریعت، یعنی اگه مسیحیت نسخ شد همه احکام نسخ. بعد اونجا جواب دادیم که حالا برخی از احکام در اسلام وجود داره، تو مسیحیت هم بوده، تو یهودیت هم بوده، اینها هرگز بقای برخی از احکام سابق نیست، حکم همون حکمه، اما به جعل اسلامی، به جعل جدید، تشریع جدید شده. حکم همون حکم است اما با جعل اسلامی ایجاد شده در اینجا. اینا همش دلیل بر اینه که دیدن اسلام این است که هویت اسلام با هویت استقلالی باشد، تبعی و انتزاعی نباشد. این در خیلی از موارد وجود داره. شما در موضوع قبله رو هم میبینید، در موضوع قبله هم میبینید که اسلام قبله بعد از چندین سال هم که شد موضوع قبله تأسیسی برای اسلام ایجاد کرد تا اون جهت انتزاعی نداشته باشه. در موضوع لباس، در موضوع گوناگون روایات می‌بینید که نهی شده از این که لباس که دیگران که هویت اسلامی ندارن می‌پوشن اونها رو بپوشید، که اونایی که دشمن اسلام هستن. اینا نشانه بر همین است که باید یک هویت مستقلی داشته باشد. اون چه پس استفاده می‌کردیم تا به حال؟ تأمل بفرمایید، یه نکته‌ای می‌خوایم برداشت کنیم که در حکم مؤثر باشه. آنچه تا به حال استفاده شد از این حدیث این است که این تشبیه به بیعه، شباهت، تشبیه شباهت پیدا کردنه به بیعه که یکی از معابد غیر مسلمین هست، این هو سر فی الحکم بالکراهه. سر این که و حکمت این که حکم به کراهت شده، یکی از اون حکمت ها این است. نمیگه علت است، نه علت نیست، اما یکی از حکمت های مکنونه، احدا الحکم المکنونه فی القول بالکراهه، در این حکم یکی از حکمت های مکنونش چی هستش؟ همین شباهت پیدا کردن به معابد غیر اسلامی است که این سبب می شود. در حقیقت یعنی جعل و شرف، تأمل کنید، جعل و شرف سببون لشبه المسجد بالبیع، مسجد برای شرف قرار دادن سبب میشه که چیکار کنه؟ که مسجد شبیه بیعه بشود. شبیه بیعه شد چی میشه؟ فیخرج عن هویت اسلامیه، از یه هویت اسلامی خارج میشه، میشه هویت مسیحی و یهودی. لذا این نکته به نظر میاد سرش اونجا تا به حال استفاده کردیم اینه. عبف الازالک یه نکته رو اضافه میکنیم، میگیم به عبارت اخرى، اضافه میکنیم یعنی بیان رو تغییر میدیم. به عبارت اخرى در خبر طلحه روایتی که خوندیم اشاره ای بود به یک بعدی از ابعاد هویت اسلامی مسجد یا هویت مسجد اسلام. یعنی چه؟ یعنی این که میگه آقا مسجد باید متمایز باشد و متمیز باشد از سایر مکانها. یعنی شما وقتی تو این شهر، یه شهر غریبی وارد میشی، تو خیابون میری یه بنایی رو میبینی، میگه این مسجد این شهر. از کجا تشخیص میدی؟ یک نشانه متمایزی داره. اما اگر این نشانه با نشانه بیعت الیهود یکی باشه، میگه این یا معبد یهودی هست یا مسجد مسلمینه. این نشانه و علامت اسلامیش خارج شده ازش. لذا علامت اسلامی بودن از خارج بشه یعنی ابتعاد پیدا کرده از هویت خودش، از هویت اسلامیه مسجد. یعنی باید به گونه مولا بخواد بفهمد باید مسجد یبنا به شکل و صورت تهدی الناظر الیه الهویت الاسلامیه. باید یه شکل و صورتی بنا بشه که هر کی نگاه کرد به این مسجد، به این بنا، این ناظر رو هدایت کنه که این مسجدیست اسلامی با هویت اسلامی. این به نظر میاد که نه اینکه مثلا مسجد معبدی مثل بقیه باشه، باید بگن آقا این معابد هندوس نیست، معابد زراتشه نیست، معابد مسیحیت نیست، معابد یهودیت نیست، این معبد و مسجد اسلامی است. پس بناءً علی ذلک با این نکته نتیجه‌ای که میتوانیم بگیریم این است که میگیم مولا علیه السلام در این که دید مسجدی قد شرف بالکوفه و فهمود که انها بیعتون، اینجا مولا میخواد در نظام مهندسی مسجد یک ضابطه به ما بدهن، بگو اون ضابطش اینه مسجد رو به گونه ای بنا کنید شبیه معابد غیر اسلامی نشود، به گونه ای بنا کنید که علامت باشد برای هدایت مسلمین، برای اینکه مسلمان ها هدایت بشن به اینکه این مسجد است، خود قیافه مسجد هدایت کننده باشه. به نظر میاد این یکی از روابط هست که خود این ضابطه دلالت میکنه بر فارقی. تعامل کنید، این نکته میتونیم هم نکته اضافه بیان کنیم هم نتیجه. این رو میتونیم هم نکته اضافه بگیم عرف الازالک، هم میتونیم بگیم نتیجه است. باید اینه که خود این قانون ضابطه که گفتیم اگر یه قاضابطه یه نظام مهندسی اسلام در مسجد این است که مسجد باید علامتی برای هویت اسلامی باشه، بنا ان علی ذلک این دلیل بر این که بین المسجد و بین المدائن باید یه فارقی وجود داشته باشه، بین خانه های شهری و بین مسجد باید فرقی باشن. یعنی مرکزی میاد توی این مسجد توی این خواب شهر نگاه میکنه، اینا خانه های مردم هست، اینا مسجده، خودی خود قیافه باید نشان بدهد این نکته رو. و این نکته در برخی از روایات عامه وارد شده. این برداشتی که از میکنم اینه که باید فرقی بین شهر، خانه های شهر و مسجد شهر، خانه های روستا و مسجد روستا یه فرقی وجود داشته باشه. مردم اگر خانه هاشون را تزیین میکنن دورش و بالاش را، مسجد به این گونه نباشد که شرفه قرار بدن بگن این مثل بیعه یهوده. باید یک فرقی باشد. مثلا در روایتی که کنز العمال نقل کرده از المصنف ابن ابی شیبه نقل کرده از ابن عباس که ابن عباس نقل کرد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ابن مساجدکم جمن، اون مساجدتون رو ساده بنا کنید، و ابن مدائنکم مشرفت، اون شهرتون رو با شرفه ها و زیبا بسازید، مسجدتون رو ساده بسازید. یعنی فرقی بین مسجد و خانه ها و سایر مباحث باشه. یا در نقل دیگری که از عبدالله ابن شقیق نقل شده، اینم در خود المصنف عبدالرزاق اینجا قال کانت المساجد جمن، ایشون خودش دیده ایشون نقل میکنه بعد رسول الله، میگه کانت المساجد تبنا جمن و کانت المدائن تشرف، شهرها شرفه قرار میدادن براش، دروازه داشت اولش آخرش، دروازه ها شرفه ای داشت، شاخی داشت، زیبایی داشت، اصلا شهرهای هندسی داشت. اون مسجد میومدن میگفتن این فرق میکنه این نیست. همینطور سیوطی در کتاب الخصائص الکبرا، جلال الدین سیوطی در کتاب الخصائص الکبرا نقل میکنه از سنن ابن ماجه، او نقل از سیوطی ذکر فی الخصائص عن ابن ماجه فی سننه، از سنن ابن ماجه نقل میکنه عن ابن عباس، اونم ایشون که قال قال رسول الله، پیامبر فرمود. این نکته نکته باز مهمی است که فرمود پیامبر اراکم تشرفون مساجدکم بعدی، فرمود من نمی‌بینم که شما بعد از من مساجدتون رو با شرفه قرار میدید. کما شرفت الیهود کنائسها و کما شرفت النصارى بیعها، این بیع مشترکه، گاهی به معابد نصارا گاهی به معابد یهودی گفته میشه در هر جا. فرمود همانطور که یهودی ها کنیسه هاشون رو از کنم که شرفه رو دادن، هم مسیحی ها بیعشون به معابدشون رو، لذا از کنم محضر شما فرمودم که این هم پیشبینیه، این در خصائص کبری آمده جلد 2272، همینطور سنن ابن ماجه، کنز العمال، دیگران نقل کردن. خب بناءً علی ما استفدنا من خبر قلعه و سایر روایات عامه‌ای که اینجا ذکر کردیم این است که ینبغی شایسته است که کون بناء المساجد به صورت متمیزت اسلامیه، که مساجد باید به صورت قابل تشخیص باشن، فرق با خانه ها داشته باشه اما با صورت قابل تشخیص اسلامی، که تو عرف به اسلامیت ها به اسلامی بودن شناخته بشه، بعد حکایت بکنه و تحکیل ناس شخصیت اسلامیه، خود مسجد شخصیت اسلامی رو نقل بکنه، بل از اون طرف حکایت نکنه شخصیت یهودی رو شخصیت مسیح. همین